میلان با 56 امتیاز و تیم‌های اینتر و ناپولی با 54 امتیاز در رده اول تا سوم جای دارند. البته اینتر یک بازی کمتر انجام داده است. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دیداری تدارکاتی در تهران با نتیجه 5-1 مغلوب تیم ملی روسیه شد. تیم ملی فوتسال بانوان کشوران که برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های 2022 آسیا آماده میشه فردا یک بار دیگر برای روسیه به میدان میره. و در فاصله کمی تا آغاز بازی‌های تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی، سینا واحدی یکی از 16 ملی‌پوش حاضر در اردو از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد. تیم ملی ایران در دور رفت پنجره دوم رقابت انتخابی جام جهانی پس فردا در تهران برابر تیم ملی قزاقستان و یک شنبه مقابل تیم سوریه ساعت 17 قرار می‌گیرد. این بود چند خبر ورزش.
پیک نیمروزی. خب دوستان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه اخبار نیمروزی رادیو ایران. در ادامه این مجموعه خبری، پیک نیمروزی با گزارش‌های جذاب و ویژه‌اش هم آماده پخش هست. آقای گرجی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام خانم ارمی، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
برخی از دستگاه متاسفانه خیلی در این زمینه نسبت به تکلیف قانونی خودشون عقب هستن و ما اعلام کردیم به آقایون وزرا و مسئولین عالی دستگاه که انتظار میره که اون عقب ماندگی رو تا 18 اسفند جبران کنن.
در صورت اجرای طرح بنزین برای همه در کل کشور، دولت 14500 میلیارد تومان از این یارانه 21600 میلیارد تومانی را از داره‌ها می‌گیرد و به 14 میلیون خانواده‌ای که هیچ خودرویی ندارند می‌پردازد.
آمریکایی‌ها در اوکراین تصمیم گرفتن انقلاب مخملی به راه بندازن و تصمیم گرفتن سیستم رو با تظاهرات خیابانی و صفی که در حوزه انقلاب مخملی دارن غربی‌ها حکومت رو عوض بکنن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. ساعت 14:32 است و حدود 15 دقیقه همراه شما هستیم. همونطور که در خبرها شنیدید، وزیر اقتصاد گفته از میان 300 مجوز کسب و کاری که عدم سوء پیشینه جزء شرایطشونه، 90% پایه قانونی نداره. آقای خاندوزی در پایان جلسه هیئت دولت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد گفته که در پایان جلسه هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد گفته که مقرر شد گواهی عدم سوء پیشینه از شروط شروع یک فعالیت اقتصادی حذف بشه، مگه در مواردی که قانون مسبب کرده باشه. با هم گزارشی بشنویم در این باره از همکارم عبادی.
روند تسهیل صدور مجوزها همچنان ادامه دارد. در آخرین جلسه هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد، فرایند صدور مجوزها از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر آسان‌تر شد. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی:
57 مجوز در حوزه‌های بورسی، گمرکی، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خدمات مالیاتی و امثالهم مجوزهاش به عنوان اولین دستگاه خود وزارت اقتصاد پیش قدم شد و تسهیل مجوزهاش به پایان رسید. تمام مجوزهای مرتبط با شروع کسب و کارهای حوزه ورزش و جوانان هم مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین در مصوبه دیگر گواهی عدم سوء پیشینه بجز مواردی که صریحاً در قانون آمده از مجوزهای کسب و کار حذف شد. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی:
از بیش از 300 مجوز کسب و کاری که شرط سوء پیشینه درش در دستگاه اجرایی درج شده بود، 90% اونها پایه قانونی نداشت.
18 اسفند آخرین مهلت اتصال به درگاه ملی مجوز هاست. اما چه موانعی بر سر اتصال کامل سامانه‌های دستگاه‌های مختلف درگاه ملی مجوزها وجود دارد؟ مهدی فلاح دوست، معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد:
خواسته اول ما این هست که محتوای کاربرک‌ها باید دقیق باشد، به ما برگردونن که ما در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار بدیم. موضوع بعدی در واقع زیرساخت الکترونیکی است که واسه این کار باید فراهم سازی بشه.
محمود کریمی بیرانوند، سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
میل ما همون چیزیه که قانون میگه. ما هیچ چیز خلاف قانون نمیگیم. میل ما دقیقاً همینه که همه مجوزها از درگاه ملی مجوزها اتفاق بیفته. منتها برای اینکه این اتفاق بیفته، ما سامانه‌های فعلیمونو که نمیتونیم بیاریم پایین.
طبق قانون مصوب مجلس، در صورت امتناع دستگاه‌ها از اتصال به درگاه یکپارچگی صدور مجوزها، جرایم سفت و سختی در انتظار مدیران متخلف خواهد بود. مهدی عسگری، عضو ناظر مجلس در هیئت مقررات زدایی:
بحثی رو که داشتیم با دبیرخانه هیئت مقررات زدایی همین بود که گزارش کامل کوتاهی دستگاه رو به ما بدن که ما در واقع از طرف مجلس هم از وزرا بخوایم و از اون کانال هم انشاءالله اینو تقویت بکنیم.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی:
برخی از دستگاه متاسفانه خیلی در این زمینه نسبت به تکلیف قانونی خودشون عقب هستن و ما اعلام کردیم به آقایون وزرا و مسئولین عالی دستگاه که انتظار میره که اون عقب ماندگی رو تا 18 اسفند جبران کنن.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خط پیامک پیک نیمروزی خبر رادیو ایران 3610 با ما در ارتباط باشید. طرح ملی باز توزیع یارانه بنزین دو روزیه که در جزیره کیش به صورت آزمایشی اجرایی شده. مرحله بعدی این طرح در بزرگترین جزیره خلیج فارس یعنی قشم اجرا خواهد شد. با هم گزارشی بشنویم.
حذف تبعیض وعده انتخاباتی آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان بود.
مردم با نداشتن می‌سازند اما با تبعیض هرگز.
آقای اوجی وزیر نفت هم می‌گوید دولت می‌خواهد گام نخست رفع تبعیض را از یارانه بنزین و با طرح بنزین برای همه بردارد.
مردم عزیز از این طرح همه بهره مند میشن، بخصوص اون عزیزانی که صاحب خودرو نیستن.
طرحی که به گفته حسین شمسیان راد، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، صورت آزمایشی در کیش اجرا شده است.
امکان سوختگیری با اون کارت سوخته همچنان هستش، امکان سوختگیری با کارت بانکی هم هستش.
سالانه 124 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین از جیب 85 میلیون ایرانی به این افراد یعنی صاحبان خودروهای لوکس پرداخت می شود.
ماهانه چقدر بنزین مصرف می‌کنید؟
خیلی.
هر سه روز یه باک کامل بزنم.
نه هفته دوباری می‌زنم.
200 لیتر.
من مصرف بنزینم زیاده. حدود 200 لیتر مصرف بنزین دارم.
60% از این افراد حتی بیش از دو خودرو دارن.
یکی می‌بینی 5 تا 4 تا داره. ولی کلاً داره.
چند تا ماشین داریم؟ بله.
ما 3 تا ماشین داریم.
این مصرف کنندگان بنزین با حجم بالا از تخصیص بنزین برای همه و کاهش سهمیه‌های فعلی راضی نیستن.
اونا لازم ندارن.
مبارک خود دولت. 15 لیتر به چه درد می‌خوره؟
یه خانواده میشه که 10 تا 15 نفرن. اون وقت اونا میخوان نفری اینقدر تا بگیرم.
با 15 لیتر بنزین الان فکر نمی‌کنم یه دونه شیر بدم به آدم.
من نمیدونم چه جوری 15 لیتر مثلا چیکار میخواد بکنه. کجا آدم میگیره به نظرت؟
همین 15 لیتر که این صاحبان خودروهای لوکس آن را ناچیز میدانند، از نظر 14 میلیون خانواده‌ای که هیچ خودرویی ندارند،
نه ماشین دارم نه چی.
خوب دیگه، مثلا ما را هیچ وسیله‌ای ندارم، ولی خب اون یه بنزین استفاده میکنه، ما چه استفاده میکنه؟
میتواند در اقتصادشان اثرگذار باشد.
اینم یک کمکی است به خانواده‌ای که وسیله ندارن.
اون که مستضعف بنزین حقش میرسه، به اون کسی هم که مستضعف نیست لاقل اون ماشین داره به حق خودش رسیده.
اگر این کارو بکنن یه کمکی میشه برای کسایی که واقعا وضع مالیشون خوب نیست.
برخی از این افراد فاقد خودرو هم میگویند اگر سهمیه 15 لیتری برای همه در کل کشور اجرایی شود، میتوانند روی آن برنامه ریزی کنند.
خب ماشین نرم، اگر داد بنفی فروش بده دمیه.
واسه من گفته 15 لیتر هستش، گفته رو باز حسابش با سر بوج باز تو جیب ما هستش، واسه ما خوبه.
در فروش هم شغلم معلوم نمیکنه، یه وقت بوج 1.5 2 تومن، یه وقت 2.5 3 تومن، معلوم نمیکنه، مشخص نمیکنه، برای ما خوبه.
در صورت اجرای طرح بنزین برای همه در کل کشور، دولت 14500 میلیارد تومان از این یارانه 21600 میلیارد تومانی را از داره ها میگیرد و به 14 میلیون خانواده ای که هیچ خودرویی ندارند میپردازد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بینز بگید.
پیک نیمروزی.
ساعتی پس از آن که روسیه استقلال دو منطقه جدایی طلب در شرق اوکراین رو به رسمیت شناخت، به دستور رئیس جمهور روسیه نظامیان این کشور وارد لوهانسک و دونسک شدند. اوکراین تهدید کرده زرادخانه اتمی خود رو احیا میکنه. این تهدید واکنش روسیه را در پی داشته و پوتین گفته داشتن سلاح اتمی به معنای آماده سازی برای حمله به روسیه است. در پی این مناقشات شورای امنیت سازمان ملل نشست فوری تشکیل داد. آمریکا و انگلیس اعلام کردند روسیه رو تحریم میکنن. در همین زمینه همکارم بخشی با آقای فؤاد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده که با هم بشنویم.
داستانی که دیشب اتفاق افتاد 8 سال پیش شروع شد، یعنی آمریکایی‌ها در اوکراین تصمیم گرفتن انقلاب مخملی به راه بندازن و در نهایت این دو جمهوری اون زمان جدا شدن از اوکراین و هدفشون هم از انقلاب مخملی در اوکراین فشار بر روسیه بود. در دوره آقای پوتین با توجه به افولی که آمریکا داشته، خیلی از کشورهای اروپایی متوجه شدن اون وابستگی گذشته با آمریکا دیگه جواب نمیده، به انتخاب‌های دیگری دارن فکر میکنن، رابطشون رو دارن با چین، با روسیه، با بعضی کشورهای دیگه ارتقا میدن. این هم آمریکایی‌ها رو ناراحت میکنه. مسئله سوم خود روسیه است. در حال روسیه کشور بزرگی هستش و اینکه بخواد به همین سبک با یک سیاست خارجی مستقل جلو بده و پیشرفت بکنه، این هم آمریکایی‌ها رو ناراحت میکنه. و مورد چهارم هم که مختص آقای بایدن هست، وضعیت خود بایدن. شما خاطرتون هست قبل از این اتفاقات اخیر در اوکراین، وضعیت آقای بایدن در نظرسنجی‌ها در داخل آمریکا به شدت تضعیف شده بود و دنبال یک بهانه میگشتن برای اینکه یک درگیری بیرونی ایجاد بکنن و به نوعی از این استفاده بکنن. این ها همه دست به دست هم داد و آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن فشار رو روی روسیه افزایش بدن. روسیه هم نمیتونه بدون پاسخ این داستان رو رها بکنه. از این جهت این بخش شرقی اوکراین همه روس نشین هستن، روس زبان هست. کاری که غربی‌ها علاقه دارن بکنن این هستش که مرزهای ناتو رو، با اینکه در قبل از فروپاشی شوروی که قولهایی که غربی‌ها دادن به ویژه آمریکایی‌ها این بود که گفتن ما مرزهای ناتو رو جلو نمیاریم، که بعد به این قولشون پایبند نبودن. به تدریج کشورهایی که در بلوک شرق بودن اینها رو عضو ناتو کردن و انجام به نظر میرسه این داستان، یعنی دولت روسیه واقعا چاره ای نداشت. این البته خوب نیست شما به این سبک بخواید برخورد بکنید، یعنی در یک کشور انقلاب مخملی بکنید، آشوب ایجاد بکنید، بعد یک جمعیتی از اون کشور بخوان اعلام استقلال بکنن. این سبک خوبی نیست. مثلا بانی شروع و ایجاد مشکلات کشور غربی بودن و این هم نتیجه فعلی هستش که ما شاهد هست.
آقای دکتر، فکر میکنید تأثیری بر خاورمیانه داشته باشه این اتفاقاتی که شاهد هستیم در حالا شرق اروپا؟
آمریکایی‌ها علاقه داشتن که سلطه خودشون رو نه تنها در اروپا، در غرب آسیا، در شرق آسیا، جاهای مختلف افزایش بدن. مثلا در عمل میبینید دوچار چالش هستن. یعنی قطعا آمریکا جایگاه قبلی خودش رو در غرب آسیا نداره، قطعا در رقابتی که با چین داره شکست میخوره. این هم دست و پا زدن های نهایی غرب هستش در اروپا. یعنی خیلی ها در اروپا متوجه شدن که تمایل به متمایل شدن با آمریکا در نهایت به نفعشون نیست و چون آمریکا داره جایگاه خودش رو در اروپا از دست میده، سعی میکنه با این کارهایی که در ماهای گذشته کرده به نوعی جایگاه خودش رو دوباره در اروپا پیدا بکنه، که من بعید میدونم موفقم بشه.
چه موضع‌گیری در شورای امنیت نسبت به اتفاقات دیشب اتخاذ بشه؟
خب ببینید، آمریکا و بعضن بعضی از کشورهای غربی شروع میکنن سر و صدا کردن و ابراز ناراحتی کردن. منتها ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه فوریه، در این ماهی که درش هستیم، روسیه هستش رئیس شورای امنیت، رئیس دوره روسیه هستش و در نهایت این سبک سازمان ملل که حق وتو میده به 5 کشور اینجا به درد روسیه خواهد خورد. قطعنامه‌ای در سازمان ملل علیه روسیه تصویب نخواهد شد در شورای امنیت به خاطر حق وتویی که روسیه داره، بیشتر در حد لفاظی و حملات کلامی علیه روسیه این جلسه تمام خواهد شد. منتها الان اصولا هم این داستان چند ماه پیش شروع شد برای این که به اینجا برسند. رفتای غربی و به ویژه آمریکا یه سری تقسیم هایی رو علیه روسیه اعمال خواهند کرد. نکته هم که پوتین گفته بود نکته صحیحه که این بهانه هم غربی ها نداشتن، بهانه دیگری پیدا میکردن برای تحریم روسیه.
پایان پیک نیمروزی. خط پیامک ما 3610. خود نگه داریم.
وقتی ABC داری میتونی با خیالی راحت به زندگیت برسی. پودر ماشین ABC پلاس پلاس حریف قدرتمند تمام لکه ها. با این فرمول هیچ لکه ای موندگار نیست. ABC الفبای پاکیزگی.
در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از 4 تا 10 اسفند با هر خرید علاوه بر تخفیف های همیشگی بر اساس مبلغ فاکتور کوپن خرید رایگان دریافت کنید. از این با صرفه تر. فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، حضوری، اینترنتی، تلفنی.
مایه لباسشویی گوهره با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. همکه نهایت پاکیزگی. از لحظه تولد تا لحظه های ناب کودکی،
سخن
از لحظه پربار آموختن، از تجربه همنوایی با طبیعت. به عرض زندگی فکر کن. باز یخچال فریزر عریض و جدید دی پوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سپون، شعبه امام خمینی، نفش مینو. شهر فرش.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر. آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما با ایران شهر. خوب هوای خونه، روشن قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
با سوت گاورین دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد، صد درصد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رنبارس.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
دنگی مارکت با احترام تقدیم می کنن.
به نظرت خونه تکونی رو از کجا شروع کنی؟
اول دینی مارکت.
دید و بازدید از کجا شروع کنی؟
اول دینی مارکت.
ADF رو از کجا شروع کنی؟
اول دینی مارکت. شما ایدیتون رو گرفتین؟ با کلی تخفیف خرید کن و ایدیتو از دینی مارکت بگیر.
دینی مارکت،
هم کیفیت هم تخفیف.
وقتی که با دوستات نشستی، گرم صحبتی، با
منتظر یه فنجون چایی طبیعتی، وقت غذا که میشه قیمه داری یا فسنجون، با برنج طبیعت میچسبه نوش جون. این یه واقعیته که هرچی که با کیفیته محصول طبیعته، آخه از جنس طبیعته.
کیفیت قانون طبیعت.
نگین نگین نام‌آوران ایران زمین.
طلبه جوان پس از دریافت لیسانس با رتبه عالی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تصمیم داشت برای تحصیل فلسفه به یکی از دانشگاه‌های اروپا برود. اما در همان زمان علامه طباطبایی در قم کلاس درس فلسفه برپا کرده بود و او از طریق دوستش مرتضی مطهری با این کلاس آشنا شده و از رفتن به خارج از کشور منصرف شد. بدین ترتیب او در زمره شاگردان خاص و مورد توجه علامه قرار گرفت و با استفاده از استعداد و پشتکاری که داشت، مدارج بالای علمی در حوزه و دانشگاه را طی کرد. آیت الله سید محمد حسین بهشتی.
برادرها و خواهرهای متعهد پر احساس، ما در این شرایطی که هستیم جامعه‌مون باید به برکت اسلام به سمت یک پارچگی اسلام جلو بره.
سید محمد حسین بهشتی در دوم آبان ماه سال 1307 در اصفهان و در خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد. او در 4 سالگی به مکتب رفت و چون به سن دبستان رسید، در امتحان ورودی دبستان در کلاس 6 پذیرفته شد، ولی به علت سن کمی که داشت در کلاس 4 نشست. پس از طی دوران دبستان وارد دبیرستان سعدی شد، اما به دلیل علاقه‌مندی به دروس حوزوی قبل از پایان دوره دبیرستان در سن 14 سالگی به عنوان طلبه وارد مدرسه صدر بازار اصفهان شد. بهشتی پس از گذراندن دروس مقدماتی حوزوی در اصفهان به مدرسه حجتیه در قم رفت و نزد اساتیدی چون امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی به تکمیل دروس حوزوی پرداخت. او همچنین پس از اخذ دیپلم ادبی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران پذیرفته شد و در آنجا به تحصیل پرداخت. آیت الله بهشتی همزمان با تحصیل علوم حوزوی و دانشگاهی به فراگیری زبان انگلیسی هم اهتمام ورزید و پس از آن به تدریس این زبان در دبیرستان‌های قم مشغول شد. او در سال 1353 از رساله دکترای خود با موفقیت دفاع کرد و نیز سالهایی را برای انجام فعالیت‌های فرهنگی به مرکز اسلامی هامبورگ واقع در کشور آلمان رفت. آیت الله بهشتی از یاران اصلی امام خمینی رحمت الله علیه در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بود و پس از انقلاب هم نقشی مؤثر در تنظیم قانون اساسی داشت. وی از جانب امام خمینی رحمت الله علیه ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده گرفت و سرانجام در 7 تیر ماه سال 1360 در جریان یک عملیات تروریستی به همراه 72 تن دیگر از یاران انقلاب به شهادت رسید.
اونقدری که من از اونها میشناسم از ابرار بودند که در رأس اونها مرحوم شهید بهشتی است.
از شهید آیت الله دکتر بهشتی آثار علمی فراوانی بر جای مانده است که از جمله می توان به کتاب‌های بایدها و نبایدها، شناخت از دیدگاه قرآن و نقش آزادی در تربیت کودکان نام برد.
شهید آیت الله دکتر بهشتی در راه اندازی بسیاری از مراکز فرهنگی و آموزشی کشور نقشی اساسی داشته است. یکی از آنها مدرسه علمیه حقانی در قم می باشد که در سال 1339 توسط ایشان و جمعی دیگر از دوستانش تأسیس شده است.
منزل مسکونی شهید بهشتی در تهران از تیر ماه سال 1392 به موزه سرا تبدیل و در معرض بازدید علاقمندان قرار گرفته است.
نگین
مایع ظرفشویی با نوطلایی تمیزی و شفافیت رو به ارمغان میاره.
بانو انتخاب کد بانو.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نقش مینو. شهر فرش.
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش از 4 تا 10 اسفند با هر خرید علاوه بر تخفیف‌های همیشگی بر اساس مبلغ فاکتور کوپن خرید رایگان دریافت کنید. از این پس صرفه‌تر فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، حضوری، اینترنتی، تلفنی.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهارراه سیروس، نارمک و کرج، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
این اولین مصاحبه یه کاری میشه، ولی اوضاع بد جوری براش میشه. آقاه میپرسه از اخلاق و روحیم که موقع کار معمولاً چجوریم.
غصص مخصص مدرک و گواهی.
چرا به در نگاه میکنم هر از گاهی؟
وقت اوضاع اینجوری یاست، وقت چای ویکتوری یاست.
مغاز عمیق و بنجون چایی، یه پیشنهاد ویکتوریایی.
ویکتوریا، چای در وقت طلایی.
مایه لباسشویی گوهی با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکه، نهایت پاکیزگی.
با سوت دبر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستار رو حذف میکنه، وارد محبتی مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. بحبا چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رامپارس.
خب حالا یه نفس عمیق بکش، استرساتو با من در میون بذار.
آ دکتر، من مدام استرس دارم. با ماشین کسی نظرم، کسی بهم نظرم، من با آب نظرم، آب خودشو بهم نظرم. استرسیام، استرس.
من کاری نداره که بیمه بگیر.
از کی بگیرم؟
از کی؟
فقط این نیست که میگه اصلا زلزله بیاد، آتش سوزی بشه، مریض بشم، برم مسافرت. اینو برام بالا سر
بده. آقا اجازه بده. از کی بیمه ماشین، موتور، آتش سوزی، زلزله، مسافرتی، درمان و حتی عمرم داره؟ تازه میتونی همه بیمه رو با هم مقایسه کنی و بهترینشو انتخاب کنی.
از کی شرکت بیمه نیست. با از کی به صورت آنلاین تمام دسته‌بندی‌های بیمه ها رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
میخوام که توستر بخرم، یخچال فریزر بخرم،
عصرا بخر 20 قسطه،
عصرا بخر 20 قسطه،
میخوام که خردکن بگیرم، جارو و سرخکن بگیرم،
عصرا بخر 20 قسطه،
عصرا بخر 20 قسطه،
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز،
کاناپه و مبل راحتی یا استیل، دستباف و فرش ماشینی 6 یا 12 متری، همه اینا 20 قسطه،
معلومه که 20 قسطه.
تازه وسعت سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، تسمین قیمت که میده، تنوع بالای سرارم ببین، قسط بی سود و زامه،
همه رایگانم ببین،
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
واسه یه برو هرچی میخوای از سرا بخر 20 قسطه.
ام سرای ایرانی.
ساعت